أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در طی شب‌های گذشته آیات بینات سوره مبارکه یاسین را مطرح می‌کردیم. امشب هم در این شب بسیار با عظمت 19 ماه مبارک رمضان که احتمال لیله قدر می‌رود و همزمان با شب ضربت خوردن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام است، باز هم ادامه آیات بینات این سوره مبارکه رو پیگیری می کنیم و آیه ای که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه شماره 30، 31 و 32 بود که تلاوت شد و انشاءالله محضر مبارکتون تقدیم می کنم و همین جا این جمله رو هم قبل از ورود به مباحث عرض می کنم که در این شب نزول قرآن قطعاً بسیاری از بزرگان آنچه شیخ بزرگوار، صدوق و دیگر بزرگانی چون ایشان مطرح می کنن شاید که نه مسلماً با فضیلت ترین عمل در شب قدر از همه اعمالی که خداوند توفیق اون رو به مسلمانان عنایت می‌کند با فضیلت ترین عمل مذاکره علمی است، گفت و شنود علمی است و به خصوص علمی که در این شب نازل می‌شود که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. امیدواریم که خداوند سبحان دقایقی رو که در محضر قرآن امشب می گذرانیم از همه ما به فضل و کرم خیش به عنوان عمل گزیده شب قدر ما به عنایتش بپذیرد انشاءالله. خدمت عزیزانی که بحث رو تقدیم می کردیم سخن به اینجا رسید که ماجرای این جماعت بسیار استوار و محکم پیامبران الهی، سه رسولی که آمدند به سوی سرزمین انطاکیه رسالت خود را عمل کردند، ناله در سنگ نکرده است تأثیر، تو تقصیر نکردی، به تمام همت آمدند با تمام ویژگی ها بدون مزد و منت، راه یافتگان و سالکانی بودند که راه بلد کار بودند، بدون هیچ ضعفی تعالیمشون رو گفتند افاقه نکرد، به شهادت رسیدند. اون بزرگ مردی که جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، همون حبیب الله یا به تعبیر عبرانیان تئوفلس، او هم آمد با تمام همت کار خود را انجام داد، اما از سخنان او هم بر دل سنگین جماعت اثری واقع نشد، او هم به شهادت رسید. تکه تکه کردن، نشروها بالمنشار، با عرد و نیم کردن، بدن او را سوزاندند، در نهایت شقاوت را عمل کردند. خداوند سبحان بعد از اینکه این ماجرا تمام شد و فرمود و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلین، نیازی نبود برای نابودی این مردم فرشتگان عظیم الهی بیایند، از عوامل طبیعی همین جماعت رو مانند دیگر اقوام و کسانی که مستوجب عقوبت الهی شدند با همین آب، با همین باد، طوفان. با همین عناصر طبیعی این جماعت رو هم تومارشون رو ذات حق می‌فرماید برچید ان کانت لا صیحتن واحده فاذا هم خامدون. بانگی بس بود، یه صیحه بس بود، نیاز به مقدمات دیگری نبود که آتش شیطنت این جماعت فروهشته شود و از میان برداشته و خامد شوند. این پایان عرضی بود که دیشب عرض کردم. رسیدیم با آیه 30 یا حسرتن علل عباد. لحن آیه، ضرباهنگ آیه شریفه به لحاظ معنا، به لحاظ اون آهنگ و اینتونیشنی که در آیه وجود دارد، یا حال و هوای دیگری رو منتقل می کند ذات حق به مخاطبان خیش. اشاره کردم 10 مورد در قرآن داریم که وقف است، اما وقف لحاظ معناست، یعنی بگونه ای که به اینجا که می رسد یا حسرتن علل عباد، یه وقف تأمل برانگیز با ذکر این جمله استغفر الله ربی و اتوب الیه. این توصیه معنایی در اینجاست، این ذکر رو گفته بشه اونگاه ادامه آیه شریفه. اینها رو وقف حسرت و استغفار است. یا حسرتن علی عباد، سخن ذات حق است. دقت بفرمایید، یا حسرتن علی عباد، دال کسره داره، یعنی در حقیقت بوده است یا حسرتن علل عبادی، بعد اون یه میفته به جای اون کسره زیر دال می نشیند. معنا چیست؟ وای حسرت بر بندگان من، ذات حق می فرماید. وای حسرت بر بندگان من، ما یعتیه من رسولن، نمی آمد و نیامد هیچ رسولی و نمی آید هیچ رسولی برای ایشان، الا کانو بهی یستهزئون، الا آن که پیامبران ما را به سخریه میگیرند و به استهزا میگیرند. عجب سخنی رو ذات حق مطرح میکند، گلامیز همراه با شکواییه از بندگان، و به نکته بسیار مهمی اشارت میفرماید. فرمود یا حسرتن، یا که حرف نداست، کلمه حسرت رو بارها خدمت عزیزان در تقابل با واژه دیگری اشارت کردیم. گاه انسان عملی رو انجام میدهد، میگذرد زمانی، از کردار خیش بسیار پشیمان است، انگشت تأسف به دندان میگیرد. نام این کار، نام این عمل ندامت است در کلام عرب. انسان نادم کسی است که بر اعمال انجام شده ای که نباید انجام میداد احساس پشیمانی دارد. این میشه ندامت. اما اگر مقابل این کارها بود، فرصتها بود، اعمالی بود که انسان میتوانست انجام بده، اما به سادگی و سهولت گذشت و انجام نداد و از کف داد، نام این حسرت است. حسرت تأسف بر کارها و فرصتهای از کف رفته و از دست رفته است در قرآن و در لغت عرب. فرمود یا حسرتا، یا حسرتن علی العباد، چه بسیار حسرت است بر بندگان من، چه فرصتهایی رو پیامبران الهی آمدند و برای انسانها بستر اون رو گشودند. آنچه ذات حق مطرح می کند عزیزان، نیاز به عصر رسالت و نبوت نیست. در هر زمانی، از آغاز دوران رسالت، از آدم تا خاتم تا امروز تا انقراض عالم، این آیه 30 سوره مبارکه یاسین بانگ این به گوش همه مخاطبان به انسانها می رسد. چه بسیار حسرتی است بر بندگان من و انسانها که ما یعتیه من رسول، هر پیامبری که آمده است با همه تعالیم درخشان با عالی، الا کانو بهی از دهزه اون، مستر به اصطلاح فعل کانه از مستر کینونت، هنگامی که در کنار فعل مضارع قرار میگیرد، ماضی کانه فعل مضارع عملی رو نشان میدهد که استمرار و دوام دارد، پیوستگی در اون دیده میشه. الا کانو بهی از لحظه اون، یه استهزاء مستمر، یه بیتوجهی، به جد نگرفتن، به شوخی از کنار امری و مسئلهی گذر کردن، از کنار مسئلهی متاسفانه بدون جدیت و بدون توجه تام گذر کردن. یا حسرتن علی العباد. آنچه خدای سبحان مطرح می کند عزیزان نکته بسیار مهمی است که پیامبران الهی بسیار بسیار فرصتها را با تعالیمشون پیش روی انسانها گشودند، آدمیان را آشنا کردند. با تمام موقعیت‌هایی که انسان را به نهایت تکامل وجودی و ظرفیت متعالی درونی او برساند، افق را گشودند. انسان را به جایی برسانند که استحقاق و شایستگی آن دارد، به همان مقامی که مقام خلیفت اللهی است، به همان مقامی که مقام قرب الهی است، به همان مقامی که آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند، به مقامی که انسان خدایی کند در عالم مخلوق و قائم مقام صفات الهی در آفرینش باشد و همان موجودی باشد که سخر لکم ما فی الارض جمیعا مقصود خلقت باشد، گزیده‌ای باشد که واصطنعتک لنفسی موسی من تو رو برای خودم ساختم، یبن آدم خلقتک لعجلی فرزندان آدم شما از منید و خلقت الاشیاء لعجلک و بقیه وجود رو در خدمت شما به استخدام درآوردم. این فرصتی بود که پیامبران الهی دم به دم پیش روی انسان گشودند. عالی ترین متعالی ترین و بهترین این فرصتها رو نبی مکرم اسلام با مکتب خیش برای بشریت به ارمغان آورد. اما یا حسرتن چه بسیار چنین زمینه ها که انسان ها متاسفانه با غفلت بدون اون جدیت از کنار اون گذر می کنند و اینجا شکوایی و گله خالق اینها و پروردگار آدمیان به گوش می آید و ضرباهنگ جدی است در جان که انسانها رو خداوری کند. شاید اینجا یه سوالی تو ذهنمون بیاد، نمیخوام وقت رو روی این آیه بگذرانم، قسمت بعدی بحث رو میرسیم انشاءالله تعقیب میکنیم به شکل جدی میزان زمانی که فرصت تعیین شده است، اما همین مقدار عرض میکنم چرا انسان ها این فرصت های مهیا و نابی رو که خداوند سبحان برای اونها معین کرده است، راهکار رو داده است، ظرفیت و استعداد رو در وجودشون قرار داده است، اما چرا حسن استفاده نکردن بسیاری از آدمیان که جای حسرت باشد یا جای ندامت باشد؟ چرا این اتفاق می افتد؟ عزیزان من، پیامبران الهی با عقول انسان ها سر و کار دارن. یعنی انبیاء الهی آمدن بشر رو خطاب کردن به ماه و عاقل، یعنی موجود عاقل. اساساً میدانید تکلیف الهی دائر مدار عقل است، شرایع مخاطبشون عقلاند. تا زمانی که بهرمند از عقل نباشد انسان صاحب شریعت نمیشه، تا زمانی که انسان عاقل نباشد مکلف نمیشه و پیامبران به او کاری ندارند. مخاطب پیامبران الهی عقول انسان ها بودند، خرد انسان هاست، اندیشه ها. انبیاء الهی خودشون عقل بیرونی هستند، عقل مجسمند، حجت الهی عقل است. عقل درونی انسان ها مواجه با این عقل میشه. هنگامی که انسان ها دست از عقل و خرد خودشون بشویند و با وهم و توهمات و تخیلاتشون و تصوراتشون زندگی کنند، اینجا جایی است که هرگز پاسخ مثبت به پیامبران الهی نخواهند داد و تعالیم انبیاء الهی روی زمین میماند و کار به جایی و به مقصد نمیرسد. هنگامی که بر آموزه های پیامبران، بر معارف این مکتب نورانی وحی و تنزیل، اون عقلانیت لازم به کار برده نشه، درش تدبر نشه، تعقل نشود، به جایی نمیرسد، برای کسی نافع واقع نمیشه به لحاظ نظری و به لحاظ عملی. اون عامل اصلی که انسانها دچار حسرت بر وجودشان خواهند شد و در قیامت هم که از اسامی قیامت یوم الحسره، یوم الحسره وا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله، از زبان بسیاری از انسان ها شنیده میشه که اونجا ندای حسرتشون رو بانگ میکنن و فریاد میکنن. در مقام عمل اینه که انسان ها اسیر دو چیز میشن عزیزان که نمیتوانند اون فرصت های مهیای پیامبران الهی رو استفاده کنن، یکی افراط در غضب و دیگری شهوت. هنگامی که این دو قوه و دو نیرو در وجود انسان کارگر می افتد و حاکم میشه، کم من عقل نسیر و هون امیر، عقل در وجود انسان به کنار می رود، غضب و شهوت تحت حاکمیت وهم و توهم در وجود انسان کار میکنه، اینجا جایی است که دیگه محلی برای کسب و کار پیامبران، برای تعلیم و تعلم پیامبران باقی نمیماند. اینجا جایی است که گفت یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. اما اونجایی که تفکر و اندیشه می آید، اونجایی که نیروی عقل حاکم میشه بر هوا در وجود انسان و غضب و شهوت تحت حاکمیت عقل در وجود انسان به تعادل اعتدال به کار بسته میشه، آدمی سالک مسیر سعادت و تقرب الله و سرنشین کاروانی است، قافله ای است که پایان او آیات زیبا و دلنشینی بود که قاری انجمن در سوره مبارکه زمر میخوان و سیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا. دیگه اون قافله این که به سرمنزل مقصود نهایی خواهد رسید. اما متاسفانه الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. الم یرو، آیا تأمل نکردن، ندیدن به چشم جان و دل، کم اهلکنا قبلهم، چه کسانی که این حسرت رو بسیار داشتند و پایان اونها روشن، اهلکنا قبلهم، به هلاکت رساندیم، من القرون، جماعت و گروه های بسیاری را، دیگه انهم الیهم لا یرجعون. این کسان و قرونی که به هلاکت رسیدن به سوی عباد و بندگان و دنیا، لا یرجعون، دیگه رجوعی ندارن، بازگشتی ندارن، تمام است، فرصتها رو از دست داده و هیچ بازگشتی و رجوعی متصور نخواهد بود. الم یرو کم اهلکنا، اینجا هم مانند بسیاری از موارد در قرآن رؤیتی که مطرح میشه رؤیت با چشم نیست، این رؤیت با نظر، فکر و اندیشه است. آیا تأمل نمی کنن؟ چه تمدنها، چه سلاطین، چه جوامعی که اینها به پایان رسید، دوران اونها و فرصت اونها، و اینها کامیاب نبودن در زندگی و مستوجب به هلاکت الهی شدن. انهم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. به سوی شمال میرید، سرزمین سمود رو میبینید با تمام آثار اون، با تمام ویژگی های باقی مانده ای که امروز منطقه توریستی است در شبه جزیره، منطقه ای که امروز شناخته شده است و بر اثر تمدن کهن اون رشته های علمی در دانشگاه معتبر دنیا، سمود شناسی در سوربن فرانسه یه رشته مستقل است، واندن براندن، اولین صاحب نظر امروز این به اصطلاح جماعت و گروهی که خداوند سبحان بارها نام اونها رو مطرح می کند و یه نشانی است، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و سمود به تعبیر شیخ اجل. به سوی جنوب میرید، سرزمین یمن رو می بینید، احقاف رو می بینید، عادیان رو می بینید. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، و سمود الذين جابوا الصخر بالواد. آد، سمود، تمدن‌های دیگر در مناطق مختلف زمین، حالا اون جماعتی که هاشنان با این سرزمین، نام‌های اونها رو خداوند سبحان بیشتر برای این گروه مطرح می‌کند. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. خیر، رفتند و تمام شد، فرصت‌ها از کف رفت و حسرت باقی ماند و ندامت و انهم الیهم لا یرجعون. و این کل لما جمیع لدینا محضرون. و این کل، کلمه این در آیه شریفه و در اینجا دو احتمال دارد، ممکن است این نباشد، بعد تخفیف پیدا میکنه میشه مخففه از مسقله، لذا عمل نمیکنه، نصب نمیده، میشه این کل. ممکن است این نافیه باشد که در این صورت کلمه لما معنای الا دارد، برای بعض از دوستان عزیز عرض کردم. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، و به راستی که همه کسان، اونها که به هلاکت رسیدند، شما که پذیرفتید، اونها که نپذیرفتند، جمیع لدینا محضرون، همه به تمامه در نزد ما احضار شدگان و حاضر شدگانند. بعد از پایان این حکایت، بعد از اعلام هلاکت بسیاری از این گروه ها، خداوند سبحان یه تک مضراب زیبا و جامع رو به اصل سوم دین مطرح می کند که الان مبسوط خدمت دوستان عزیز در فرصتی که در اختیار است تذکر خواهم داد. فرمود و این کل لما جمیع لدینا محضرون، و هیچ چی نیست به معنای دوم الا اون که همه جمیع لدینا محضرون. استحضار دارید از ویژگی های عالم قیامت و اون اصل سومی که پیامبران الهی انسانها رو به اون دعوت کردن، جامعیت آن است. جمعناکم و الاولین حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. یک نفر از مادر متولد نمی شود در این هستی الا اون که در قیامت حاضر است، بدون استثناء. عالمی که جامعیت فراگیری دارد، یوم الجمع نامیده می شود و همگان رو زیر پوشش خودش قرار می دهد. اما تعبیر رو دقت بفهمون، چه تعبیر خاصی رو قرآن به کار می برد. ان کل لما جمیع لدینا محضرون. در اصطلاحات حقوقی دوستان مطلعند که سه مرحله رعایت میشه. نوعاً ابتداءاً به لحاظ تشریفات و حقوقی و قانونی، آنچرا که به شما منتقل میشود یه ابلاغ است. یه ابلاغی میشه، ابلاغیه ای میاد و به اطلاع میرسد. در مرحله دوم آنگاه اخطار خواهد آمد و اخطاریه است. ابتداءاً ابلاغ، آنگاه اخطار. دیگه مقام سوم بعد از این دیگه باید منتظر احضار باشیم به احضاریه. خداوند سبحان ابلاغ رو به انسانها در این دنیا و زندگی به همگان تمام کرد. آمد الذین یبلغون رسالات الله. پیامبران الهی اومدند از شرق و غرب عالم، تمام کره خاک. هیچ قوم و قبیله و نژاد و تمدن و سرزمینی نیست عزیزان، الا خلافی ها نظیر، الا آن که خداوند سبحان برای اون پیامبر فرستاد. پیامبران الهی اختصاص به خاورمیانه و مدلیست نداشتند. اینها تمام نقاط زمین رو گرفتن و زیر پوشش بود است. و ان من امت الا خلافی ها نظیر. تمام اقوام و جماعات بشری آشنای با یبلغون رسالات الله، با حد و اندازه خودشون و وسعت زرزمینشون و استعدادهاشون، پیامبران و رسولان الهی اومدن ابلاغشون رو انجام دادن. اخطارها هم اومد. به دنبال اون خداوند با شواهد، با نشانه‌های طبیعی، با نشانه‌های درونی، با قوه عقل، با فطرت، با وجدان، با تمام شواهدی که انسان‌ها در طول حیات و زندگی خودشون می‌بینن، حجت رو تمام کرد. ابلاغ شد، اخطار شد. دیگه بعد از این همگان در انتظار احضارن تا به مقام احضار برسند. تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد. دوستان من، خانم ها و آقایان، در این شب قدر عرض میکنم تعبیر احضار، بگذارید دقیق تر همینجا از آیه شریفه استفاده کنیم و بهانه کنیم و همان گونه که در شبهای نخستین عرض کردم سوره مبارکه یاسین رو گفتیم. لکل شیء قلب و قلب القرآن سورة یاسین. سخن سخن نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی است. هر شیعی روح تپنده و مرکزی دارد، مرکزیتی دارد، و اون روح تپنده در کالبد و تندیس قرآن سوره مبارکه یاسین است. به اشاره کردیم علت این است که سه اصل توحید و نبوت و معاد همه آیات این سوره رو پر کرده است، به زیباترین شکل و جامعترین شکل آن، که ویژگی هایی مطرح می شود که در موارد دیگر و در سور دیگر قرآن به این گونه مطرح نشده است. من با همین کلمه محضرون بحث رو پیگیری میکنم خدمت دوستان عزیز در ورود به اصل سوم، که مباحث جدیتر اون رو در شبهای آینده خواهیم داشت. بعد از موضوع خدا، یعنی بعد از موضوع ذات احدیت، وجود او، صفات او، آثار او، ارتباط او با هستی، جهان آفرینش، که بزرگترین و بالاترین موضوعی بوده است که همیشه ذهن بشریت رو به خودش مشغول کرده است، یعنی بالاترین سهم رو در درگیری ذهنی انسانها و دلمشغولی انسانها، بدون شک در طول تاریخ مفهوم خدا به خود مشغول کرده است. بعد از اون مقوله مرگ یعنی اتمام زندگی و پس از آن. دومین موضوعی است که همیشه ذهن انسان‌ها رو به خودش مشغول کرده است، یعنی تمام زندگی و حیات آدمیان تحت شعاع المبدأ والمعاد بوده است، یا نگاهشون معطوف بوده است به اصل آفرینش از کجا آمده ام یا اینکه به کجا میروم. این دو نکته بیشترین ذهنیت و دلمشغولی رو برای انسان‌ها به عهده داشتند از دیرباز، از روزگاران کهن قبل از تاریخ بشر. عرض می کنم خود مسئله مرگ مقوله‌ای بوده است که بدون شک نوع زندگی انسان‌ها به نگاه به این پدیده عزیزان وابسته بوده است که انسان به مرگ چه نگاهی دارد، آیا مرگ را فنا می‌بیند، نیستی می‌بیند و حقیقتاً اینطور بوده است. چقدر زندگی‌های انسان تلخ شده است به خاطر نگاه به مرگ، شیوه نگاه به مرگ. یاد شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. غروب پنجشنبه تعطیل می شدیم از مدرسه و در انتظار آن بودیم که صبح جمعه بیاید و اسباب بازی رو فراهم کنیم و بگذاریم این گلهای کوچک و این توپ پلاستیکیمون رو بندازیم وسط میدان و گل اول رو بزنیم، گل دوم رو بزنیم، به گل سوم نرسید. یاد شنبه کلاس اول درس حساب، درس شیرین ریاضی، تمام خوشی‌های بازی رو در کام منتلخ می‌کرد. گل سوم، چهارم، پنجم می‌رسید به زنگ بعدی، بعد مشق‌ها و تکالیفی که معلمین عزوز دوران ما خیلی هم بسیار قوی و مقتدر وارد می‌شدند و تکلیف می‌کردند و تکلف می‌کردند. دیگه این لذت بازی از کاممون در می‌اومد. یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. فکر مرگ، دیدن شواهد مرگ، گورستان، تابوت، کفن و تمام این موارد بسیاری از شیرینی ها رو عزیزان از ذائقه گروهی از انسان ها فرو گرفته است، به در آورده است و گفتند لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته بالدکار الموت والحرمی. شاعر زیباگوی بلند آوازه خراسان ما ترجمان فارسی این شعر عرب رو گفت مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. حقیقتا این نگاه به مرگ خودش عامل نزدیک شدن فزونتر به مرگ بوده است. و چه زیبا که حقا این گونه است. هو الذی خلق الموت و الحیات، خداوند سبحان هنگامی که مرگ و زندگی رو مطرح می کند در کلام خیش، اول مرگ رو مطرح می کند. اون مرگ را آفرید و حیات را، لیبلوکم، تا چگونه زندگی کنید. یعنی نگاه به مرگ، تفسیر مرگ، تحلیل ثواب از مرگ است که نوع زندگی انسانها رو تغییر میده و سطح زندگی رو متفاوت میکند و جور دیگری رقم میزند برای انسانها. پیامبران الهی آمدند، اولین کاری که انجام دادن، اینجا جای بحث من نیست، باید ادامه بدم اما نمیشه این جمله رو نگم، از ذهن میره. کاری که کردن، اولین کار پیامبران الهی در رابطه با اتمام زندگی انسان و پس از آن، این بود که این توهم غلط رو شکستند. یعنی چهره کریه مرگ در نظر پیامبران الهی جور دیگری شد، برای بشریت تصویر دیگری از مرگ ارائه دادن. مرگ شد احضار، حضور، محضرون. مرگ تبدیل شد به انتقال، سوق. تبدیل شد مرگ به یه مقوله‌ای که تنتقلون من دار الى دار، منتقل میشید از یه فضای بسته محدود به یه فضای بزرگ و وسیع و گسترده. این که ناس و نیامون ازا ماتو انتبهو، خوابید، تازه با مرگ شما را تکان میدهند و از خواب بیدار میشید. وقتی خوابید که چشمتون نمیبینه، گوشتون نمیشنود، پس با مرگ گوش شما شنوا، چشم شما بینا. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، در باز میشه، زنجیرها باز میشه با مرگ و کار به جایی میرسد که در مکتب پیامبران الهی مرگ بدل میشود به فستو و رب الکعبه مانند امشبی. فوز میشه، رستگاری میشه، کامیابی میشه که در قفس بگشایید تا هاپری بزنیم بدل میشه به این معنا. اما بعد از مرگ عجیب ذهن انسانها رو عزیزان از دیرباز مشغول کرد، اما سوای مکتب پیامبران الهی تصورات به صحنه اومد. دیگه انسانها در مورد پس از مرگشون نگاه های ویژه‌ای داشتن. اجازه بفرمایید یه مرور تاریخی رو بگیم تا به مقصد و مقصودمون دست پیدا کنیم محضر مبارکتون، و دو جزء این آیه امشب رو به رخ بکشم انشاءالله. هنگامی که نگاه میکنیم گذشته بشریت رو، آدمیان بالفطرت چنین احساس میکردن که هنگامی که کسی رو از دست میدهن به انسانی میمیرد، فنا نداره، نیستی ندارد. کهن تاریخ آدمیان رو نگاه کنید عزیزان، پیشینه قبل از تاریخ، قبل از گزنفون نگاه کنید، قبل از هرودت نگاه کنید، قبل از نگارش تاریخ نگاه کنید، تمام دوران کهن رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدید. در ایران خود ما در این 50 سال اخیر گورستان‌هایی که در بسیاری از مناطق صاحب تمدن این سرزمین کاوش شد، تصور بفرمایید در شوش، در ایلام، در قسمت‌هایی از لرستان، در شمال تالش، گورهایی که ایرانیان باستان که از می‌کنم برید قبل، یعنی می‌خوام بگم دوران بسیار کهن رو داریم می‌گیم، گورهایی که کشف شد، جنازه‌هایی که در این گورها دیده شد، شباهت بسیاری به گورهای امریکای جنوبی، گورهای دیگری در مناطق مختلف جهان داشت. شکل گذاشتن این انسانها در گور، استهزار دارید، ادب اسلامی الان این است که مسلمان رو به پشت در قبر نمی خوابانند، به شانه راست خوابانده میشه، چهره به سوی قبله است، صورت این رمز مسلمانی و نماد قبله مداری اوست که در قبر یک شانه به این شیوه رو به قبله نهاده میشه. انسان بند کفر رو باز میکنن، گونه رو زیرش خاک میدن و آداب تدفین رو درست به جا میآورن. تمام این گورهایی که کشف شد در این مناطق ایران، چهره ها همه به سوی خورشید است و مشرق، حالت نیمتنه است، دست ها جمع شده درون حفره شکمی، پاها تا خورده درون حفره شکمی. دقیقاً چنین اسکلت هایی رو شما میبینید. کاوشگران، آرکیولوژیست ها اینها رو در پی اینن که این صحنه ها رو ببینن که بتوانند از دل این بشکافند، پیشینه تاریخ رو و تمدن ها رو و فرهنگ ها رو اکتشاف علمی بکنن. چرا این اتفاق می افتاد؟ چرا به این شیوه؟ از دیرباز ایرانیان گذشته کهن هم می دانستن که این انسان رو به خورشید است. خورشید نماد طلوع، این انسان تولدی دوباره دارد. مانند دوران جنینی مردگان خودشون رو دفن می‌کردن، چون می‌گفتن متولد میشه دوباره، مانند جنین که به دنیا میاد. معتقد بودن که انسان‌ها نه در این منطقه جهان بلکه در مناطق دیگر، که انسان‌ها وقتی می‌میرند زیر زمین میرند، زندگی زیر زمینی دارند. به همین خاطر ابزار زندگی رو براشون فراهم می‌کردن. از بهترین جاهایی که باستانشناسان آثار باستانی کهن رو به دست آوردن مگر کجاست؟ قبرهاست، گورها، گورستان‌ها. چه صحنه عجیبی است برای شناختن و واکاوی تمدن‌های پیشین. چه آثاری از جواهرات. شهر سوخته زابل چه آثاری رو بر ما به دست آورد از درونش، اما عمده اینها از قبرستان‌ها و گورستان‌های باستانی اونها. چه کاسه‌ها، چه کوزه‌ها، چه آثار تمدنی که اینها از زیر زمین، از قبرها به دست می‌آورد. چرا؟ چون ابزار زندگی رو با مردگانشون دفن میکردن، معتقد بودن دینها زیر زمین زندگی میکنن. یه مقداری پیشرفته تر که شدن، تالارها، بناهای عظیم رو زیر زمین قرار دادن به عنوان گورستان، بر روی اون کوشک ها قرار دادن، هرم ها نصب کردن با عقاید خاص سعقنومی، یعنی سزلی و با اون شکل خاص، و معتقد بودن که در زیر زمین با تمام ابزار زندگی برای این مرده فراهم باشد. فراعنه مصر با تمام قدرت، بدن مومیایی بشه، حفظ بشه بدن، چون نیاز داره این بدن رو، میخواد زندگی کنه. و ابزار زندگی رو فراهم می کردن، خوراکی ها، خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، همه در صندوق ها مهیا در این مقبره ها و مقابر. و در بعضی از این موارد همسران فراعنه رو هم زنده زنده با خود اونها در این دخمه ها قرار می دادن و قرار می دادن، به عنوان این که اینها زنده اند و زیر خاک زندگی خودشون رو باید ادامه بدند. این دوران گذشت بر بشریت عزیزان. دورانی رسید که انسان‌ها به این باور رسیدن که آدمی زیر خاک میره اما زندگی زیر خاکی نمی کند. در میاد از زیر خاک. عجیب است. این سیری رو که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. الان به بعض از مناطق باستانی ایران برید. روی سنگ گورها می بینید. نقش گلابدان، نقش قضا، نقش عصا، میبینید اینها رو سنگ گورها نقش کردند. مربوط به زمانی است که گمان میکردند انسانها دفن میشن، از زیر خاک بیرون میان با همین بدن و زندگی دوباره ای رو شروع میکنن. آن وقتی میان بیرون اولا ممکنه خودشون رو گم کنن، لذا تمام مشخصاتشون رو گور مینوشتن. ما در آداب اسلامی نداریم که بر سنگ گور مسلمانان ولادتشون، وفاتشون و خصوصیاتشون رو بنویسید. ما چنین چیزها نداریم. می نوشتن، حک می کردن با زبان خودشون، با الفبای خودشون که بداند این کی بوده، چی بوده که از این گور بیرون آمده است. احیانا آینه می گذاشتند. این که می بینید در معابد آینه کاری نمی شود، در قبرستان ها و مقابر آینه کاری می شود. الان هم حتی همون سنت های باقی مانده بشری، دستوری نداریم ما در این جهت، در دین آدابی نیست، سنت دینی نیست. این موارد می گذاشتن غذاها رو، این وسائل رو میگذاشتن که این مرده از گور بیاد بردارد، بخورد، قوت بگیرد، اون چه که باید پیش بیاد براش پیش بیاد. آن بعد به این نتیجه رسیدن که رندان میان میخورن، میبرن و از بین میبرن، لذا نقشش رو حک کردن، عکسش رو حک کردن به جای اینکه خودش رو بگذارن که یه نمادی باشد، حداقل خودش رو بشناسد و بتواند سیر خودش رو ادامه پیدا کند. یه قدر اومد جلوتر رسید به حکمای آتن عزیزان، گفتن نه، این جسم هنگامی که زیر خاک رفت بله حیات داره، اما حیاتش به این جسم نیست، روح برمی گردد به دنیا. جسم می ماند و روح مراجعه به دنیا می کند. تا چه وضعیتی باشد این روح میاد؟ اگر روح، روح یک انسان شایسته است، این مرده انسان فهیم شایسته متکاملی بوده است، روح او منتقل می شود به یه جنینی و دوباره زندگی رو در این دنیا برای دور دوم و سوم و غیره آغاز می کند. نسخ. اگر احیانا انسان منحتری بوده است، وارد کالبد یه حیوان میشه. مسخ. اگر از این هم انحطاط بیشتری داشته است، روح شریری بوده است، وارد بدن یک وارد کالبد و جسد یک گیاه میشه. فسخ. و اگر از همه انسان ها پستر و شیطنت فزونتری داشته باشد، وارد جماد و سنگی خواهد شد. رسخ. نسخ. مسخ. فسخ. رسخ. میراث حکما یا آتن به شرق دور به هندیان. این عقیده باب شد و مطرح شد در اون برهه و این چیزی است که امروز شما این رو با عنوان اولیش تناسخ در دنیای امروز میشناسید. آثار فلان نویسنده فرانسوی رو هم بسیاری از دوستان حاضر در انجمن آشنا هستند، مکتب تناسخ فعلی رو که حالا در ادامه عرض میکنم. این جمله رو مطرح کردن، به اینجا رسید، یعنی بشر درگیر حیات بعد از ممات و زندگی پس از این دنیا چالش این چنینی رو با خودش داشت. پیامبران الهی اومدن اول شاخ مرگ رو شکستند، همان گونه که عرض کردم، و چهره مرگ رو عوض کردند. انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. سخن به اونجا رسید که فرزند صاحب شهادت این ایام بگوید انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو نمیبینم مگر سعادت و زندگی با ظالمان رو نمیبینم مگر نجبت. یعنی چهره مرگ مساوی با سعادت شد. مرگ چهره پیدا کرد. والله به خدا سوگند، ان ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، اون سفزونتری به مرگ دارد تا طفل به پستان مادر. قصه دگرگون و چهره دیگری پیدا کرد. ولا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان. کجا میگید مرگ؟ مرگ وجود نداره. اقتلونی اقتلونی یا سقاط فی قتلی حیات فی حیات. این مرگ من عین حیات است، عین حیات است برای من. خب این قسمت اول. قسمت دوم، پیامبران الهی اومدن تمام اون باورهای سگانه غلطی که عرض کردم زیر سوال بردن. گفتن نه، هنگامی که انسان زیر خاک می رود، زندگی زیر خاکی و زیر زمینی از جنس دیگری ندارد. هنگامی که انسان ها میمیرن بدن بر نمیگرده به این دنیا. خب اینها بدیهی بود، عقلانی بود، روشن. این سومی هم که گفتید خیر، مقوله بازگشت به دنیا، آیه‌ای که خوندم خدمت عزیزان، علم یرو کم هلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. بر نمیگرده کسی به دنیا، بازگشتی وجود نداره. حتی اذا حضر احدهم الموت، هنگامی که مرگ یکی از ایشان میرسد، میگوید پروردگارا رب ارجعونه، خدای منو برگردون، لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، قول شرف میدم که برگردم صالح زندگی کنم، روش زندگی خودم رو تغییر بدم. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. هرگز معاذالله که چنین اتفاقی بیفتد، بلکه پیش رو میرید و پایان کارتون به سوی برزخی است تا خود بحث و قیامت. عالمی پیش رو دارید که منجر میشه به عالم بحث. رو به جلو میرید، بازگشت ندارید. این بحث تناسخ دوستان صاحب اطلاع بسیار داریم در انجمن. ببینید اساسا خود این مقوله تناسخ امر غیر معقولی است. امشب شب اون نیست که حرکت جوهری رو خدمت دوستان با لسان و زبان و تعبیر آخوند ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی بازگو کنم، اما اولین مشکلی که در تناسخ وجود دارد استحاله رجوع به ماده است که ماهیت جوهری رو بیان میکند. مگه میشه روح به ماده برگردد، تبدیل به ماده بشه؟ امکان نداره چنین چیزی. تعطیلی نفس لازم میاد، نفس معطل میمونه، تعطیل میشه در بحث به اصطلاح تناسخ، تا توقفی که بخواد بیاد رجوع کند به جسمی، به سنگی، به گیاهی، نمیدونم به انسانی یا غیری، همون تناسخش، اون ستای دیگه هیچ. لازم میاد تعدد بدن و وحدت نفس، یعنی یه نفس دارای بدنهای متعدد باشه، یکی در 1000 سال قبل، یکی در 100 سال بعدش، یکی در کی. ما چنین چیزی نداریم، امکان نداره، عقلا محال است که روح واحد باشه اما بدن متعدد باشه، امکان نداره. لازم میاد تعدد شخصیت، با حال اینکه انسان یه شخصیت بیشتر ندارد. اون شاکله ای که قرآن بازگو میکند، مبانی شخصیت شناسی که مطرح میشه، انسان یه شخصیت داره، تعدد شخصیت نداره. لازمش رجوع کمال به زوال است، یعنی رجوع قهقرایی است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان، تو دم به دم رو به جلو حرکت میکنی. عزیزان، وجود آدمی، هستی، آفرینش، متعالی ترین بخش اون که جان و روح انسان و این روح مجرد ماست، نه توقف داره، نه ارتجاع و بازگشت. روح انسان دانسته یا ندانسته دم به دم در حال حرکت رو به جلوست، تا مقوله ای که از آن تعبیر به لقاء میکنیم و لقاء الله. خب اینها پیامبران الهی اومدن این مکتب رو، این نظریات باطل رو به کناری زدن، اما به دنبال اون بسیار پافشاری کردن و شد اصل مشترک بین تمام پیامبران الهی اعتقاد به جهان واپسین و اصل سوم. همین قسمت رو من یه توضیح بدم خدمت دوستان. همشون همزبان مشترکن اومدن گفتن. سخن نوح رو بسیار زیبا میشنویم، والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. خدا همینطور که شما را از زمین رویانده است، اعادتون می کند، دوباره می رویاند شما را و بران می کشد از این زمین و در جهان دیگری شما را زنده می کند. ابراهیم، وابتغوا عند الله الرزق، رزق را از خدا طلب کنید، و عبدوه، راه رسیدن به رزق شایسته عبودیت است، وشکروله و شکر است، و الیه ترجعون، و پایان شما در تجلی کامل عبودیت اونگاه رجوع به سوی خداست. موسی، انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. من موسی پناه میبرم به خدا از هر متکبری که به عالم حساب اعتقاد ندارد. عیسی، و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام خدا بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که جان میدهم و روزی که در بعث محشور میشوم. همه پیامبران الهی 124 هزار رسول از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی همشون با قاطعیت تمام اثبات کردن که انسان‌ها تو این دنیا اومدید، اما این زندگی دنیای شما مقدمه بیش نیست برای اون حیات جاودانه ابدی پایداری که پیش رو دارید. حالا ببینید، این پافشاری بر این عقیده و اثبات این عقیده اساساً کار عمده‌ای که در زندگی انسان‌ها انجام داد و انجام میده مفهوم بخشی به زندگی است. یعنی اگر من ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اولین اثری که از اعتقاد ما و باور ما به مسئله قیامت و بالآخرت هم یوقنون دست میدهد برای ما، و این جمله رو بگم بعد این آثار رو عرض میکنم خدمت دوست، و اینم توجه دارید در شب نزول قرآن عرض میکنم، دوستان شاید بسا آشنا، باز کنید 5 سفر تورات رو، از سفر تکوین شروع کنید، لاویان ببینید، عرض اعداد ببینید، خروج ببینید، تمام اسفار خمسه تورات رو. بیاید 4 انجیل رو نگاه کنید، یوحنا ببینید، متا ببینید، مرقس ببینید، لوقا ببینید، رساله های رسولان رو ببینید، پولس رو ببینید، برنابا ببینید، بیاید تمام اینها رو نگاه بکنید. 1/50 قرآن از معاد ندارند. اصل معاد قوی مطرح شده است، اما این سرمایه گذاری که در قرآن، این وضوح و صراحتی که در قرآن به تصویر کشیدن از مرگ حتی اذا بلغت الحلقوم تا لحظات حساس مرگ رو ترسیم کردن و دم به دم وارد برزخ شدن، به صحنه قیامت رسیدن، جزئیات اون رو مطرح کردن، که حقیقتاً 1/5 آیات شریفه قرآن اختصاص به این اصل و مسئله معاد داره، شگفت انگیزه. این سرمایه گذاری که قرآن در این جهت میکنه، من همینجا عرض میکنم اولین اثر این سرمایه گذاری و این ایمان این است عزیزان، هنگامی که انسان اعتقاد به جهان واپسین ندارد و زندگی رو در همین دنیا بسته میبیند، مبتلای به چرخه معیوب و تکراری میشود که خلاصه اون دو کلمه بیش نیست: بخور، کار کن، کار کن، بخور. و پایان آن هم چیزی نیست جز نویسنده بوفکور، سقطر خون، دختر مازیار، مولن فرانسه، تمام، خودکشی. یعنی به جایی میرسد ذهن انسان که زندگی کردن من مردن تدریجی بودان چه جان کند، تنم عمر حسابش کردن. دیگه این چه زندگی است؟ یه چرخه تکراری و یه حیات بهیمی که ثمره اون خوردن و فربهی یا آماس کردن. عذرخواهی میکنم بیچاران که کره خرامد الاغ رفت. یعنی یه رشد فیزیکی است. اما هنگامی که پیش رو برای انسان باز میشه، هنگامی که انسان میبیند این زندگی، این حیات، تمام این عمر چیزی نیست. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، این آب رو شما نوش جان میفرمایید، میذارید کنار، دقایقی میگذره، بعد اینو یه 2-3 ساعت بعد وارونه کنید، یه ذره قطره ازش میریزه. اینو میگن سبابت العنا. تمام زندگی و حیات بشری در قبال ابدیت و عمری که ما داریم و جاودانگی که داریم سبابت العنا. قطره هم در کنار اقیانوس حیات نیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. تمام حیات ما عزیزان اون حیات جاودان پیش روست. اساسا نوع زندگی تبدیل میشه به یه حیات متعالی در قبال اون حیات بهیمی بسته و چرخه معیوبی که پیش روی انسان هاست. 2 مهمترین از مهمترین فواید اعتقاد به این حیات واپسین آرامش و تسکینه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه از دست دادن فرصت ها و موقعیت ها و اینها ما را نگران میکنه، چون میدونیم مواجهیم با ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. چه نعمت ها، چه فرصت ها، چه بزرگی ها و عظمت ها، که اینا چیه که ما دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد کی التفات کند بر بتان یغمایی. این ها که چیزی نیست که پیش روی ما دیده می شود. موجب می شه رنجها، مشقتها، دشواریها. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. سخن سخن رسول مصدق است، مرارت دنیا حلاوت الاخره. دخترم فاطمه، اون چه سختی میششی چیزی نیست اینها در قبال اون حلاوت هایی که پیش روی توست. یعنی ثمره دوم اعتقاد به جهان وابسین عزیزان، آرامش و تسکینی است که انسان در این حیات در ظرف داشتن و نداشتن، خوشی و بلا حس میکند و لمس میکند. سوم اشتیاق و تقوا. یعنی انسان حقیقتا اگر اون چه پیش رو دارد، اون چه در انتظار ماست و مقابل با اون میشیم با تمام زیبایی ها و شکوه مندی ها، همینجا عرض میکنم انشاءالله میرسیم ان اصحاب الجنت، میرسیم میخونیم خدمت دوستان فی شغل فاکهین هم و ازواج هم علی الارائک یتکئون، میخونیم اینها رو. اما اون چه پیش رو دارد انسان در اون عالمی که به سوی اون حرکت میکنیم، حقیقتش چیز دیگری است عزیزان. این توصیفاتی که در مورد بهشت یا بقیه این نعمت ها میشنوید، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. حقیقت امر آن است که فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. مکشوف نیست برای ما. عظمت، جلالت، حلاوت آشکار نمیشه. در دنیا سماعها خیرون من عیانها، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اما اون عالم عالمی است که عیانها خیرون من سماعها. شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ قصه جهان آخرت به پیش روی ماست که ماجرای دیگر. چه اشتیاقی ایجاد میکنه در وجود انسان و چه تقوایی می آورد وقتی انسان می دونه که تمام اون چه که آماده کرده است. فانت خیر الزاد تقوا، سرمایه گذاری هایی است که یک اپسیلوم اون از بین نمیره، همراه خیش بر می دارد و پیش می فرستد و آماده حرکت می کند. و آخرین نکته را عرض کنم خدمت دوستان، از برترین فواید این اعتقاد حس تعهد و مسئولیت. حس تعهد و مسئولیت، اینی که انسان احساس کنه عزیزان تمام مدار بسته های آفرینش اونزون شده و تمام حرکاتش از درون جان، یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، کوچکترین حرکات درونی، نگاه، لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتید، هر سخنی که بیرون میاد، هر حرکتی که انجام میشه، واحدهای سنجش دستگاه، من نمیدونم چقدر پیشرفته است در سنجش بشر الان، تا چه حد رو میتونه بسنجه. اگر شما تصور بفرمایید درون خانه تاریک، نور خورشید میتابد، حالا این فوتون‌های ریز و ذرات رو میدید که به طرف خورشید داره حرکت میکنند، داره به طرف خورشید هست. هر کدام از اینها یه ذره است. اگر مثقالی از این ذره رو بتونیم بسنجیم، آیا بشر میتونه الان بسنجه این رو؟ داریم مقیاسی که اینو بسنجه، این چیه؟ میکرون، این کوارت، این نمیدونم این چیه، میشه اصلا سنجیدش؟ نمیتونیم بسنجیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونقدر تعهد و مسئولیت میده در قبال مثقال ذره از قول و فعل و عقیده، هر چه باشد، یا در مقوله خیر است یا در مقوله شر. یرهو، نه این که جزاشو میده، خودش رو به ما میدهد. یرهو، میبیند آدم و عالمی که با تمام میلیاردها میلیارد ذره ذره عمل و فکر و عقیده انسان متوجه میشه و مواجه میشه. حالا این چه تعهدی برای انسان ایجاد میکنه؟ چه مسئولیتی نسبت به رفتارش، گفتارش، وجودش و چه مفهومی به زندگی میدهد؟ این تعابیر زیبای دلنشینی که و این کل لما جمیع لدینا محضرون، جمیع همتون و همه وجودتون با تمام سرمایه، با تمام استعدادها، با تمام زشتیها و زیباییها. یا بنی انها انتکم اسقال حبت من خردل، اگر اون چرا که عمل کردی پسرم، بابا لقمان داره میگه، انها انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی صخره، در دل آسمان باشد، زمین باشد، در صخره ای باشد. یعت به الله، خدا احضار میکنه، محضرون میشه و در پیشگاه الهی آماده. اینی که وقتهایی میگفتم رسول خدا این آیه شریفه سوره مبارکه زلزال رو و کان رسول الله یسمیها آیت الجامعه، این فمن یعمل مثقال ذره رو پیامبر آیه جامع قرآن نامیدن. و باید عرض کنیم عزیزان که زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. مشکل اصلی اینجاست. اگر این عقیده آمد، اگر چنین باور انسان شد که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. اگر این باور برای انسان محقق شد که مواجه می شیم با عالم تجسم اعمال و تمام وجودمان، که گاه خدا در قرآن یه جلوه های شو، یه گوشه های اندکیش رو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، پرده ها رو کنار میزنن، نشان میدهد خوردن مال یتیم این است، آتشخواری این چنینی است، ولا یقتب بعضکم بعضا، غیبت این است، اکل میته است. یه گوشه هایی از این تجسم عمل و تحقق اعمالمون رو در جهان آخرت به رخمان میکشد عزیزان. اون احضار رو نشون میده، محضرون رو به روایت تصویر قرآن گزارش میدهد. فرمود و این کلن لما جمیعون لدینا محضرون و آیتون لهم الارض المیته. اینجا در بحث معاد سخن بسیار بود، اما دیگه وقت گذشت و فرصت به اتمام رسید و انشاءالله در ادامه آیات بیانات این سوره میرسیم مواردی که ده برهان و حجت رو انشاءالله خدمت عزیزان برای اثبات این امر خواهم گفت. در زمان مناسب ده دلیل و حجت رو انشاءالله اقامه میکنیم به اشکال مختلف برای اثبات این امر. پروردگارا، شب شب قدر است، عظیمترین شب در آفرینش توست، شب شب مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین است. اون مردی که بین دو نمازش نماز رو خوانده است، میخواست اقامه ببندد، بر میگشت رو به مردم، اشکهای علی جاری است، میگفت مردم، ایها الناس، ایها المؤمنون، تجهزوا رحمكم الله، فقد نودی فیکم بالرحیل، مجهز باشید، جهاز بردارید، دست خالی نباشید، فقط نودی فیکم بر رحیل، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. ناله می زد امیر المؤمنین، با سوز جانش خطاب می کرد شیعانش رو، مؤمنان رو، مسلمانان رو مورد خطاب قرار می داد. پروردگار را به حق علی، به حق امشب، جانهای ما رو و دلهای ما رو مستحکم و استوار و مؤمن به جهان باقی و عالم هزار قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو نسبت به آیات خودت بی تفاوت قرار مده. خدایا ما رو از اهل حسرت قرار مده. توفیق ایمان و عمل رو به همه ما عنایت بفرما. صلوات اینات بفرمایید. من بسیار مختصر یه اشاره کوتاهی بکنم و انشاءالله ادامه مراسم رو پیگیری کنیم. گفت که کعنی به وقد جمع اولاده و اهله و قال لهم فی هذا شهر تفقدونی. بریم وارد کوچه های کوفه بشیم. ام کلثوم میگه پدر ما رو صدا زد، همه رو جمع کرد، گفت که دیگه منو از دست میدید عزیزانم. گفتیم چطور بابا؟ گفت نی رئی تو ساعه، من در منام و در خواب پیامبر رو دیدم، فی منامی با هو یقول لی یا ابوالحسن انک قادم الینا عن قریب، به من گفت علی به زودی به سوی ما میایی، یجیء الیک اشقاها فیخزب شیبتک من دم رأسک، علی به زودی محاسنت خضاب میشه به خون سرت، و انا والله مشتاق الیک، و من پیامبر مشتاق دیدن تو هستم علی، و انک عندنا فی العشر الاخر من شهر رمضان، در دهه پایانی رمضان میهمان ما خواهی بود. فلما سمعوا كلامه فرزندان علی سخن پدر رو شنیدن، زجوا بالبکا، صدای ناله اون بلند شد، فاقسمهم علیهم بالسکوت، قسمشون داد که فرزندان من بیقراری نکنید، من توصیه ها دارم، مطالب دارم، فرمود گفت به خدا قسم بالله ما کذبت ولا کذب، نه دروغ میگم نه دروغ شنیدم، این سخن جدتون رسول خدا هست، انها اللیله، وعده من امشب است. ثم یعود الی مصلی، باز میرفت تو مصلای خانه، زیر لب زمزمه میکرد اللهم بارک لی فی الموت، خدایا مرگ را برای علی مبارک کن، و زیر لب فراوان امشب میگفت انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و یستغفر الله کثیرا، و بسیار استغفار میکرد. از خانه بیرون آمد، اسبق الوضوء، وضوء جانانه گرفت، شنیدید رسید به صحن خانه، این مرغابی ها رو دید دارن بال میزنن، خطاب کرد به دخترشون، فرمودن دخترم اینها رو اگر نگه میداری آب و دانشون رو درست بده و الا رهاشون کن، اینها زبان ندارند، و ظلم در حق این حیوانات نکنی. وارد مسجد شد، سار امیرالمؤمنین حتی دخل المسجد، من سریع و گذرا میگم، قندیل ها خاموش بود، با دست خودش روشن کرد، قام و صلای نوافلی رو خوند و علل معزنه، امشب علی میل کرده بود که خودش اذان صبح رو بگه، وضع سبابته فی اذنه، دست رو به گوش گذاشت، تنحنح صدا رو صاف کرده، از زنه اهل کوفه صدای اذان علی رو برای آخرین بار شنیدند، و کان من کرم اخلاقه، از عاداتش این بود که تفقد به اهل مسجد میکرد، اونها که خوابیده بودن در مسجد بیدارشان میکرد، صدا میزد اینها رو، میگفت الصلاح یرحمکم الله، الصلاح یرحمکم الله، قم الى الصلاه المكتوبه علیکم، برخیزید به نمازتون. آمد رسید به ابن ملجم، پادشاهی که ز شوق دیدار میکند قاتل خود را بیدار، خدا رحمت کند شهریار، گفت که حتی اذا بلغ الى الملعون فرآه نائما علی وجهه، دید به صورت خوابیده است، تذکر داد، گفت صداش صد آرام بیدارش کرد، گفت برخیز اما این گونه نخواب، سعی کن به این شیوه بخوابی، به این شیوه بخوابی، یه توصیه هایی رو کرد، فترک الملعون کأنه یرید ان یقوم به هو من مکانه لا یبره، یه تکانی خورد اما جدی نگرفت سخن امیرالمومنین، خودش رو به خواب زد، امام آمد قام قائمن یصلی، وارد محراب شد، و کان یطیل الرکوع و سجود، عادتش این بود که طول رکوع و سجده داشت در نوافل و فرائض، فلما احس به ابن ملجم آمد، فنهض المرعون مسرعا و اقبل یمشی حتی وقف بعضاء الاستوانه، پشت ستونی ایستاد که محاذی محراب بود که امام مقابل او قرار داشت، فامحله، فرصت داد به علی، حتی صلى رکعت الاولا، داره نافله صبح میخواند، رکعت اول رو خواند امام، و رکعه و سجد سجدت الاولا، رفت برای رکوع کرد، سجده اول رو امیرالمومنین گذارد، سر رو برداشت که برای سجده دوم برد، فند ذالک اخذ سیف، شمشیر رو برهنه کرد، و هزه او بران کشید، ثم ضربه او علی رأسه المکرم شریف، و فرود آورد بر فرق مبارک امیرالمؤمنین، فوقعت ضربه علی ضربت التی ضربه او عمرو بن عبدود، ضربه همونجا خورد که در جنگ احد، در جنگ خندق ضربه عمرو بن عبدود فرود آمده بود. ثم اخذت ضربه الى مفرق رأسه الى موضع سجود، اونچنان زد که تا محل سجده امام فرود آمد. فلما حس الامام به ضرب، سختی حس کرد امیرالمومنین ضربه رو، لم یتوبه، آه نکشید، ناله نکرد، زجه نکرد، فریاد نکرد، وقع علی وجهه، به صورت بر خاک افتاد. و لیس عنده احد، کسی مقابلشون نبود، قائلا گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، دعا قربانی خواند و به دنبال اون گفت فزت و رب الکعبه صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.